همچنان شنونده برنامه ققنوس مجله ادبی از رادیو فرهنگ هستید. از جهانی داستان پدران و پسران، نوشته ایوان تورگینیف، پدران و پسران، رمانی است از ایوان تورگینیف که در سال 1862 نوشته شده و در فهرست 1001 کتاب خواندنی قبل از مرگ قرار گرفته است. مهریه آهی اولین بار این کتاب را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب در وصف پدران و پسرانی است که از لحاظ زمانی و ایدئولوژیکی مربوط به دو دوران متفاوت است. در این کتاب پدران نماد افراد محافظه‌کار و سنت‌گرایی هستند که در آنها اصلاحاتی یا به کندی یا اصلاً به وجود نمی‌آید. اما پسران که کانون توجه نویسنده در این رمان است، افرادی بسیار رادیکال هستند که در جدال با مکتب مخالف خود یعنی پدران کلنجار می روند. داستان مناظره‌هایی که بازاروف شخصیت اصلی داستان با افراد مخالف خود انجام می دهد از نکات جالب این کتاب است. بخشی از این کتاب رو با هم بشنویم.
چطور بازاروف؟ نمیخوای بخوابی؟
آرکادی، امشب اصلا خوابم نمیبره.
چرا؟ هنوز به اینجا عادت نکردی؟
نه، نمیدونم. به نظرم عمو پاولت اصلا از من خوشش نمیاد. البته به جهنم که خوشش نمیاد.
نه، اونطوری هم که تو فکر میکنی نیست، ولی تو هم یه خورده با خشونت به اون رفتار کردی.
تو خیال میکنی من امثال این اعیان دهنشین رو لوس میکنم؟ آخه همه این خودخواهی ها نشاندهنده عادت های احمقانه اشرافیت هم. به نظرم عموی تو باید تو همون پترزبورگ میموند. اصلا نمیتونم دلیل این همه خودآرایی یک مرد در سن و سال پاولو، اونم تو یه دهکده فرم با اون ناخونهای صورتی و دستای سفید کار نکرده. اون مسخره است.
تو نباید از ظاهر اون در مورد شخصیتش پیش‌داوری کنی.
ببین، من اصلا کسی رو که تو این شرایط قادر به درک تحولات جدید جوامع نیست نمیتونم درک کنم. بگذاریم. خدا به امراش. راستی میدونی امروز یه سوسک آبی نادر که اسمش دینیس مارژیناتوسه پیدا کردم، بعد بهت نشونش بدم.
قبلا بهت گفته بودم که شرح حالشو برات میگن.
شرح حال سوسک آبی رو؟
یفگینی دست ورد رفیق، منظورم شرح حال عمو پاوله. تو خودت دیدی که اون آدمی که تو فکر میکنی نیست، بیشتر مستحق دلسوزی تا تمسخر.
قبول دارم، اما تو چرا انقدر با حرارت ازش حمایت میکنی؟
انصاف داشته باش یفگینی.
از کجا معلوم که منصف بودن تو فایده به حالش داشته باشه؟
خوب گوش کن، سالها پیش عموی من مرد خیلی خوش‌قد و بالایی بود. تو 17 سالگی به زبان فرانسه مسلط بود و در 20 سالگی به درجه سروانی رسید و وارد نیروی سواره نظام شد. بین جوونا طرفدار زیاد داشت و همه جا نقل محافل بود. پدر بزرگم خیلی به آیندهش امیدوار بود. فکر میکرد پاول در بالاترین مدارج اداری جای میگیره. اما یهو عرق برگشت.
والله بود عمو جان عاشق شده.
آفرین، درسته. تو یکی از محافل پترزبورگ با شاهزاده خانمی عجیب و غریب آشنا میشه که مسیر زندگیشو عوض میکنه. عمو پاول بیچاره یک دل نه صد دل عاشق میشه، ولی شاهزاده خانم هیچ اعتنایی بهش نداره.
والله بود عمو جان جنابالی پافشاری میکنه تا با این زن ازدواج کنه.
آره، عمو پاول همه جا شاهزاده خانم رو تعقیب میکرد و مثل سایه دنبالش میرفت تا اینکه
شاهزاده خانم به سوتو اومد و حسابش رسید.
آره، اون خانم روسیه رو به مقصد آلمان ترک کرد تا از شر تعقیبای عمو پاول در امان باشه، ولی اون عمومو نشناخته بود.
عجب زندگی عجیبی داشته.
دیدی که راجع به اون غیر منصفانه پیشداوری میکرد؟
نه 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 نه، من راجع بهش قضاوت نکردم و حقیقتاً هم ازش متنفر نیستم. من فقط میخوام بگم شخصی که تمام زندگیشو وقف عشق یک زن کرده و بعد کل زندگیشو سر این موضوع باخته، یک موجود بیچاره است.
واقعاً که عجب آدمی است.
بیبریم دوست عزیز، بیبریم، انقدر خودت اذیت نکن. دوره رمانتیک سالهاست که به پایان رسیده. بیا 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 بیا.
رمانی پدران پسران رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. اما پرسش برنامه: پدر ویراستاری ایران چه کسی است؟ زنده‌یاد کریم امامی، گزینه دو زنده‌یاد احمد سمیعی گیلانی. شماره 0918 در آخر 1362 با نام بانو فریبا دانشور از تویسرکان گفتن که گزینه دو یعنی احمد سمیعی گیلانی. شماره 0916 در آخر 6220 گفتن که پاسخ گزینه دوست و نامشون رو هم اگر درست تلفظ بکنم با عرض پوزش، محمد رضا کایدی. شماره 0912 در آخر 2868 هم گزینه یک رو پاسخ صحیح برنامه دادستن. اما یک بار دیگه پرسش رو برای شما گرامیان میخونم: پدر ویراستاری ایران چه کسی است؟ گزینه یک زنده‌یاد کریم امامی، گزینه دو زنده‌یاد احمد سمیعی گیلانی. راه‌های ارتباطی با شبکه فرهنگ: شماره پیامک کوتاه 30558 و شماره تلفن برنامه 220-485-220-58-800. داستان‌های مینیمال در همشهری داستان. کتاب مجله همشهری داستان در جدیدترین شماره خود سراغ دنیای داستانهای مینیمال رفته است. 143 شماری همشهری داستان به بررسی نظری و علمی داستانک ها پرداخته است. در بخش های مختلف این شماره موضوعاتی مانند چگونه داستانک بنویسیم، تکنیک های نوشتاری در داستانک و پیرنگ و درون مایه در داستانهای مینیمال بررسی شده است. همچنین بخشی ویژه با عنوان داستانک جنگ نگاهی عمیق‌تر به این نوع روایت کوتاه در زمینه‌های اجتماعی و تاریخی دارد. همچنین در این شماره مجموعی از داستانک های برجسته از نویسندگان ایرانی و خارجی درج شده است. از نویسندگان ایرانی چون بلقیس سلیمانی، داوود قفارزادگان و محمد جواد جزینی تا نویسندگان جهانی مانند تولستوی، او هنری، ایوان تورگینیف و همه در این شماره حضور دارند. خانم مریم بصیری، سردبیر همشهری داستان، اکنون میهمان در برنامه ققنوس هستند. خانم بصیری، درود بر شما. صدای من رو میشنوید؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای موسوی و تمام شنوندگان برنامه ققنوس. خسته نباشید.
تمنام میکنم، بزرگوارید. خانم بصیری، من یه مقدار میخوام از شما کسب اطلاع بکنم در پیوند با کلن سبک مینیمال. یک توضیح اجمالی برای ما و شنونده ها بفرمایید. چقدر تونستیم در این زمینه حرکت داشته باشیم و البته حالا مباحث و مطالبی که در جدیدترین شماره به هر حال همشهری داستان منعکس شده؟
خواهش میکنم. با توجه به اوضاع احوال بحث نشر و آموزش داستان نویسی و مباحث داستان کوتاه، این شماره ما تصمیم گرفتیم که در واقع موضوع نشریه‌مون ادبیات مینیمال باشه و نگاه آموزشی به این بحث داشته باشیم. یعنی علاوه بر مباحث خود داستان، نقد داستان و داستان‌های ترجمه که هر شماره توی نشریه داشتیم، این شماره تصمیم گرفتیم که یک سری مطالب آموزشی و مباحثی در مورد بحث تئوری و نظریات مینیمال و همچنین خواستگاه مینیمال به ادبیات شرق و غرب و نویسندگان خاصی که در این زمینه قلم زدن رو داشته باشیم، تو دوستانی که توی شهرستان هستن یا جاهای مختلف هستن و امکان دسترسی به تمامی مباحث مینیمال رو ندارن، بتونن در حد فشرده تا یک اندازه در نشریه 180 صفحه‌ای با بحث مینیمال آشنا بشن. مینیمال هم با توجه به اینکه خواستگاهش از هنرهای تجسمی بوده و بعد در ادبیات ما این شکل از نوشتن رو داشتیم و با این قالب کار کردن بعضی از نویسنده ها، تمامش برمیگرده به اوضاع و شرایط احوال دنیای کنونی با توجه به بحث مدرنیته و اینکه تمام مباحثی که حالا ما تو قسمت داستان عرض میکنم، تمام مباحثی که ما داریم سعی میکنیم فشرده و داشته باشیم، شخصیت پردازی ما فشرده باشه، داستانمون، کشمکشمون، تا اینکه مخاطب بتونه در کمترین زمان به اون اصل داستان، به اون مغز داستان، جوهره اصلی داستان دست پیدا بکنه، بدون اینکه ما حاشیه‌ای داشته باشیم یا مقدمه پردازی داشته باشیم، با یک تصویر آنی سری وارد داستان بشیم، متوجه ماجرا بشیم، یک کشمکش داشته باشیم و سری با یک غافلگیری داستان جمع‌بندی بشه. مخاطب در چنین داستان‌هایی ممکن هستش که شاید حتی یک دقیقه هم طول نکشه مطالعه داستان، ولی همون قدری که تو این یک دقیقه وقت میذاره و این داستان رو میخونه، با توجه حالا به سفید خانی و چیزهای نگفتهی که تو داستان مینیمال وجود داره ولی کدهایی داده میشه که مخاطب میتونه خودش اونها رو از داستان برداشت بکنه، به اندازه خوندن یک داستان کوتاه معمولی میتونه لذت ببره و متوجه روند داستان و وقایع همون دو سه خطی که حالا ممکن هستش که یه مقداری حالا کوتاه‌تر یا بلندتر از این باشه پی ببره. در واقع میتونیم بگیم ادبیات مینیمال برگرفته از دنیای امروز ما که سعی میکنیم همه با عجله زندگیمونو بکنیم، کارامونو بکنیم، همه چیز تلگرافی و خیلی کوتاه فشرده میشه و اساره داستان به مخاطب ارائه میشه.
درود بر شما خانم بصیری. ما اصلا چقدر تونستیم در ادبیات مینیمال حرکت بکنیم و جایگاه رفیعی رو به خودمون اختصاص بدیم؟
با توجه به این که ابتدا ما خب رمان رو داشتیم و بعد از رمان داستان کوتاه باب شد، بعد از اون هم داستان کوتاه کوتاه یا همون داستان مینیمال باب شده، و این که حالا ما بگیم که کی وارد ایران شده و در ایران چقدر تمایل داشتن نویسندگان قلم بزنن خب جای بحث هستش. ما یه چند تا نویسنده داشتیم که قبل از انقلاب در واقع به این ادبیات می پرداختن، ولی خب در واقع با توجه به اینکه همچنان به رمان توجه می شده، در نظر بعضی از حالا چه مخاطبان چه نویسندگان در واقع شناخته شده، یک جور شاید بازیچه به نظر میمده، یک جور سرگرمی بوده که خیلی جذاب نبوده براشون، ولی خب کم کم به مرور زمان که ادبیات در واقع مینیمال گسترش پیدا کرد، کتاب های در این زمینه ترجمه شد و خب این مقداری علاقمندها بیشتر شد، دورانی یه مقدار کارها بازم کمتر شد، بازم کمتر دیده شد، ولی من فکر میکنم شاید مثلا در حدود دهه 80 ما تو ایران کار مینیمال
باش. یه دونه فقط در مورد اون خانم بصیری، صدای من رو میشنوید؟
بله.
درود بر شما خانم بصیری. من فقط خیلی کوتاه از شما جویا بشم که در ارتباط با بخش داستانک عکس و داستان یه توضیح کوتاهی هم در این پیوند برای ما داشته باشید.
خواهش میکنم. بحث این که ما بتونیم در مورد یک تصویر یک داستانک بنویسیم خب میتونه موضوع جذابی باشه. ما قبلا توی پیج نشریه‌مون این کار رو داشتیم و مسابقه داستان‌های اینستاگرامی داشتیم و عکس‌های رو می‌ذاشتیم و دوستان استقبال خیلی خوبی کردن و داستانک نوشتن با توجه به موضوع عکسی که ما ارائه کرده بودیم. این شماره هم ما این کار رو انجام دادیم توی نشریه و خب داستان‌های خیلی زیادی رسید، ولی خب چون جایی واسه این نبود و امکانی نبود که ما همشون رو چاپ کنیم، ما یک تعداد خاصی رو فقط تونستیم چاپ بکنیم. این که ارتباط بین تصویر و در واقع داستان مینیمال مثل میتونیم بگیم که ارتباط در واقع شاید رمان و میتونیم بگیم یک فیلم سینمایی هست، خب اونجا رمان تعداد صفحات کلمات زیادی داره و همچنین فیلم سینمایی در واقع میتونیم بگیم پلان‌های خیلی زیادی هست و داستان کاملا باز میشه و شکافته میشه. خب حالا ما اینو خیلی کوتاهش بخوایم بکنیم توی بحث داستان، میایم میگیم که خب ما فقط یک فریم این فیلم رو انتخاب میکنیم، یک فریم عکس داریم و با توجه به عناصری که توی این عکس هست، حالا از نور گرفته تا تمام عنصرهای دیگه که هست، بحث حجم و بعد و شکل و رنگ این عکس، حالا مخاطبان ما با کمترین کلمه برای این تصویر داستانی بنویسن که واقعا یک داستان واقعی باشه، انتها ابتدا و میانه با انتها هم داشته باشه.
تشکر خانم بصیری، بی نهایت تشکر و قدردانی از شما که در برنامه ققنوس امروز ما شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
خدا.
و اما دوباره پرسش برنامه رو برای شما گرامیان میخوانم. پدر ویراستاری ایران چه کسی است؟ گزینه نخست زنده‌یاد کریم امامی، گزینه دو زنده‌یاد احمد سمیعی گیلانی. شماره تلفن 0910 در آخر 2095 از نائین گزینه 2 رو انتخاب کردن. اما شماره تلفن 0912 در آخر 1202 گزینه 2 یعنی مرحوم احمد سمیعی گیلانی رو به عنوان پاسخ صحیح برنامه ارسال کرد. و اما بخش آخر برنامه، روز شمار ادبی. یازده بهمن، زادروز احمد سمیعی گیلانی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پژوهشگر، مترجم و ویراستار.
موقعی که ما شناسنامه می گرفتیم، چون اینطور نبود که موقع تولد شناسنامه بگیرن. مثلا من سال 1299 متولد شدم، اولین شناسنامه‌ای که اصلا شناسنامه‌ای که چیز شده بود، اول بار بود که شناسنامه‌ای به وجود آمده بود، اونم بیشتر فکر میکردم برای سربازی و اینها، 1305 بود. برای همینم مثلا شماره شناسنامه من 823 بایستی باشه، یعنی خیلی شمارش سررقمیه، مثلا 4 رقمی و اینها نیست. یعنی اولین جز اولین کسانی هستن که شناسنامه گرفتن که 11 بهمن 1299. ما وقتی که دوره لیسانس رو تمام کردیم، در آخر امتحانات یه امتحان شفاهی بدیهالزمان فروزانفر می کرد. من وقتی که امتحان شفاهی رو می‌خواستم بگذرانم با ایشون در پایان به اصطلاح سوالات خودش و جوابهای من از من پرسید که تو میتونی تهران بمونی؟ چون اون موقع دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات یکی بود، درساشون همه چیزشون یکی بود، منتها فرقی داشت. یعنی دانشکده، کسانی که فارغ التحصیل دانشسرای عالی بودن، اینها تعهد دبیری داشتن، ولی اونهایی که دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بودن، اونها تعهد دبیری نداشتن.
اگر بخواهیم زمان حیات سمیعی، دقایق و ساعات و روزهایش را محاسبه کنیم، به این نتیجه می رسیم که اگر او به ترجمه می پرداخت، با پشتکاری که داشت به 1000 یا بیشتر کتاب برای نوشتن می آمد. اما 70% زمان و عمرش را وقف ویرایش کرد. او در تألیف مقاله و کتاب دستی داشت و ترجمه نابی انجام می داد. اگر او به کار ترجمه می پرداخت، در صدر و در کنار مترجمانی چون سعادت، نجفی، قاضی و سید حسینی قرار می گرفت. او در تألیف مقالات دانشنامی درخشان عمل آورد و این مقالات او کاملا استوار هستند. استاد گاهی کارهایی را با ویرایش احیا می کرد که مثال معروف آن کتاب از سبا تا نیماست. درود بر شما گرامیان. بله، همونطور که در ارتباط با سوال این برنامه برای شما مطرح کردیم، یعنی پدر ویراستاری ایران چه کسی بود، گزینه دوم یعنی زنده‌یاد احمد سمیعی گیلانی پاسخ برنامه بود. اما احمد سمیعی گیلانی چهارشنبه دوم فروردین سال 1402 در خانه خود به علت کهولت سن درگذشت. تا ققنوسی دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
از کجا؟
ببین یه گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ بلم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه‌نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری. بیمه دی.
روز و روزگارتون فرخنده و سپید. دوستان عزیز با افتخار